با عرض سلام و احترام خدمت جناب ایمان و تمام دوستان گروه صراط حق، بحثی که برای مناظره مشخص شد در ارتباط با اثبات وجود خداوند تعالی بود. حالا برای ادامه مناظره خدمت شما بزرگوار، اگه مایل بودین شما مطالبی رو بفرمایین، وگرنه من دلیل خودم رو بر اثبات وجود خدا ارائه بدم.
من درود میپسم خدمت شما جناب کاشانی عزیز، همینطور همه دوستان گروه صراط حق. ممنونم از اینکه این فرصت در اختیار من قرار داده شد با هم به بحث بنشینیم. جلسه دوم تبادل اطلاعات رو، در واقع حکم ادب این هستش که شما بفرمایید، با توجه به موضوعی هم که هست، در واقع این فضل تقدم با شماست، شما بفرمایید. فقط من خواهشی که دارم جناب کاشانی، وایس ها اگر در تایم های 2 تا 3 دقیقه‌ای باشه، حالا اگر به تعداد دفعات بیشتر شد مشکلی نیست، شما راحت تر میتونیم اون رو دانلود بکنیم و تا شما فرمایشاتتون رو ادامه میدید ما اون فرمایشات قبلی رو بتونیم راحت تر گوش بدیم. در پایان هم اگر از کلمه تمام استفاده بکنید بنده متوجه خواهم شد که ادامه بدم مطالب رو. من در خدمت شما هستم.
با تشکر از شما، اشتراک خداپرستان و ماده‌گرایان در طی تاریخ به این بوده که هر دو گروه وجودی قائم به خود و بی‌نیاز از علت رو پذیرفتن، به تعبیری وجودی ازلی رو پذیرفتن که اون حقیقت همیشه بوده است، به این تعبیر که مادیگرایان گفتن ماده همیشه بوده، ماده ازلی است، مسبوق به عدم نیستش، زیرا عدم چیزی نیستش که علت برای تحقق وجود شود. الهیین گفتن که اون حقیقت یک حقیقت فرامادی و مجرده و اونو خالق ماده نامیدن و بیان کردن که اون حقیقت قائم به خود می باشد. در حقیقت هر دو گروه یک اصلی بی نیاز و پذیرفتن که اون از چیزی نشأت نگرفته و فاقد علت هستش و به خود قائمه و اون حقیقت نیازمند به سنخی موجود دیگر نیست. در ارتباط با این بحثی که بالاخره آیا غیر از ماده و لواحق ماده موجود دیگری در عالم وجود دارد، بنده یک استدلالی ارائه میدم. این استدلال از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که با فردی به نام ابن ابوالاوجا که بحث‌هایی رو داشتم، در یک جلسه امام صادق این استدلال رو ارائه دادن و ابن ابوالاوجا عاجز و حیران مون از پاسخ دادن به این دلیل. این روایتی که نقل میکنم که البته بحث تعبد نیست، ما استدلال رو میخوام بگیریم، یعنی اگه دوستانی حساسیت دارن که خب حالا چرا شما از امام صادق داریم میگین، شما فرض بکنین که این استدلال از یک فیلسوفی هستش، اینو توجه بکنیم در اثبات ثانه، بعد من توضیحاتی رو نسبت به این روایت خدمتتون عرض میکنم. این روایت در توحید مرحوم شیخ صدوق باب اثبات حدوث العالم حدیث ششم، این حدیث نسبتاً حدیث طولانی هست، اون قسمتی که محل بحث و استدلاله من خدمت شما بزرگوار میخونم. فقال له امسنوع انت او غیر مسنوع، امام صادق از ابن ابی الاوجا سوال میکند آیا تو ساخته شده ای یا ساخته شده نیستی؟ فقال عبدالکریم ابن ابی الاوجا انا غیر مصنوع. ابن ابی الاوجا میگه که نه، من ساخته شده نیستم. فقال له عالم علیه السلام فصف لی لو کنت مصنوعا کیف کنت تکون. فصف، توصیف کن لی برای من، لو کنت اگه تو بودی مصنوع کیف کنت تکون، چگونه بودی؟ فبقی عبدالکریم ملی لا یهیر جوابا. اینجا ابن ابل جناب ابن ابل اوجا اینجا چه حالتی بهش دست میشه؟ در فکر فرو میره، جوابی پیدا نمیکنه. و ولعه به خشبت کان بین یدک و هو یقول طویل عریض عمیق قصیر متحرک ساکن کل ذالک صفت خلقه. در اینجا ابن ابوالاوجا مقابلش یک تکه چوبی هستش، خودشو مشغول میکنه به این چوب، در حالی که این چوبو که برمیداره نگاه میکنه میگه که این چوب طول داره، این چوب عرض داره، این چوب عمق داره، این چوب کوتاهه، این چوب قابلیت تحرک و سکون داره و کل ذالک صفتون خلقه و تمام اینها آثار خلق هستش. فقال له العالم علیه السلام فإن كنت لم تعلم صفت صنعت غیرها فاجعل نفسك مصنوعا لما تجد فی نفسک مما یحدث من هذه الامور. امام صادق بهش میفهمن که اگه صفات مصنوع و ساخته شده رو غیر این ندیدی، خودت هم مانند اینی، یعنی خودت چی داری؟ طول داری، خودت عرض داری، خودت قد داری، کوتاهی، قابلیت تحرک داری، قابلیت سکون داری. حضرت بعد در ادامه میفرمایند که خب همین امورم در خودت هست، یعنی اگر چنانچه یافتی که این چوب مصنوع هستش و ساخته شده هست، خودت هم تمام این ویژگی ها رو داری و ساخته شده هستی. استدلالی که بنده استفاده کردم توضیحات متعددی داره، به دو جهت اشاره شده، یکی طویل عریض عمیق قصیر، قسمت بعدی متحرک ساکن، که اینها رو در ارتباط با صفات یک شیء ساخته شده و مخلوق بیان کرده. ببینین به طور کلی ماده دارای شکل و هیئته، حالا شکل و هیئت های متفاوت، و شکل و هیئت ذاتی ماده نیستش، زیرا مشخصه که ذاتی هر شیئی تبدیل و تغییر نمیپذیره و هر چیزی که تغییر کنه ذاتی نیست، بلکه نیازمند به یک علت خارجی هستش. ما به بداهت میفهمیم که اشکال یک ماده قابلیت تغییر رو داره و گاهی تغییر میکنه. همین که قابلیت تغییر رو داره نشون میده ذاتی یک شی نیست، به خاطری که ذاتی شی که تغییر نمیکنه، اگر نه انقلاب در اصل ماهیت شی و ذات اون حقیقت پیش میادش. و مشخص که هر چیزی که ذاتی شی نباشه، این نیازمند به علت خارجیه. پس ماده هم نیازمند به علت خارجی است. حالا ببینید شما یک ماده رو لحاظ بکنید، یک شیء مادی، یک تیکه چوب رو لحاظ بکنید یا خود انسان رو لحاظ بکنید. وقتی این ماده، این انسان، این چوب، این سنگ دارای شکل هست و قابلیت تغییر و تغییر در شکل وجود داره، نشون میده که این ذاتی ماده نیستش. و اگر ذاتی ماده نباشه، این امر امر عارضی است و این نیازمند به علت خارجی داره، چه در ارتباط با تحققش، چه در ارتباط با عارض شدن بر اون حقیقت. حالا شما عالم آفرینش رو نگاه بکنید، جهان هستی رو نگاه بکنید. مادیگران میگه چی؟ میگه غیر ماده و لواحق مادی چیزی وجود نداره. احکامی که نسبت به یک شیء کوچک مادی بار هست، همین احکامو میشه نسبت به کل نظام آفرینش ارائه داد. ممکنه یه نفر بگه ماده ای که طول و عرض و ارتفاع نداره، اون اثبات کرد حرف ما رو، اونو ما ماده نمیدونیم. اون چیزی که در فیزیک مطرح هستش و اون چیزی که ما یافتیم و اون چیزی که تعقل میکنیم، این که ماده همینی که دارای طول است و عرض است و ارتفاع هستش و همین دارای شکل هستش به واسطه همین جهات ثلاثه، و باز این ذاتی شی نیستش. اگه ذاتی شی بود، ماده یکسان تمام مواد عالم باید یک شکل باشن و هیچ تغییر و تغییری در مواد به وجود نیاد، و این میبینیم که خلاف بداهت و خلاف علمه. پس ماده ذاتی شی نیست و چیزی هم که ذاتی شی نباشه نیازمند به علت خارجی داره. کل ماده نیازمند به علت خارجی داره. حالا یه نفر بخواد بگه که اون علت خارجی باید این ماده دیگه، اشکال نداره، باز همون سوال مطرح میکنیم. اینجا کار میرسه به تسلسل یا دور، هر دو به خاطر اینکه بر میگرده به اصل اجتماع نقیزین بطلانش محاله. پس باید خالق و سازنده ماده یک حقیقت یا حقایقی فرامادی و مجرد باشه. حالا این بحث مستقلیه که باز اون یک حقیقته یا چند حقیقته، که البته ما باز برهان و ادله مختلف داریم که اون باید واحد باشه. عرض بنده در این قسمت تمام شد.
خب من درود مجدد میفرستم خدمت جناب کاشانی عزیز، اما برای اینکه مطالب به نوعی برای دوستان جا بیفته، من نگاهی هم کوتاه به جلسه اول دارم. ما در جلسه اول آن مراتب عقل رو برشمردیم و دیدیم که ما چیزی به نام بدیهیاتی که بدون کسب محیط و تجربه باشد نداریم و همه آن دلایل عقلی که ما میپنداریم بدیهیات هستند، ناشی از عقلی هستش که به واسطه پیرامون ما اون رو دریافت میکنه. ما موارد بسیار زیادی رو میتوانیم بر بشمریم، حتی آنهایی هم که مثلا به ریاضیات استناد میکنن، اون هم نوعی ساخت انسان هست به واسطه کسب تجربه، اما در حوزه متفاوت. ببینید، ما در قرون وسطا، حالا چرا من این مطالب رو من مطرح میکنم؟ به دلیل اینکه من موضع ندانم گرایی دارم، یعنی معتقد هستم که عقل انسان قادر به درک آن ابتدای این خلقت نیست، بلکه بهتر هست توقف بکنیم. نباید شکی رو که داریم یقین بپنداریم، چه از هر سو، یعنی چه به باور آن و چه به رد آن. اما ببینید، ما در قرون وسطا، من یک بار هم عرض کردم، به واسطه همین مطالب حوزه های علوم تفکیک شد. یعنی ما علوم طبیعی یا همان چیزی که نزد یونانیان به سینتیا معروف بود که بعد ساینس و دیگر موارد آمد که امروزه به آن علم میگویند رو داریم، دیسیپلینیا یا ریاضیات رو هم در اون قسمت داریم، و حکمت و فلسفه. خب ما وقتی صحبت از اثبات میکنیم، دوستان توجه داشته باشند، اثبات یک امری است که عقلانی و علمی هست. یعنی ما در حکمت و فلسفه فقط می توانیم براهینی رو بیاوریم، اما اینکه اثبات می شود یا خیر مسئله غامضی هستش که با شک و تردید نمی توان حکم به اون داد. بنابراین این رو دوستان من خواهش می کنم دقت بکنم. اما عقلانیت چگونه سنجیده میشه؟ ما چگونه درک می کنیم؟ ببینید، ما برای حوزه های علوم قوانین داریم، یعنی قوانین فیزیکی داریم که با اون جهان رو تبیین می کنیم، قوانین اخلاقی داریم که رفتارهای انسانی رو مورد لحاظ قرار میدیم، جامعه شناسی و قوانین مربوط به اون رو داریم. اینها حوزه های متفاوت هستند. یعنی ما وقتی میخواهیم وارد فیزیک بشویم، هیچگاه نگاهی به شخصیت یک فرد نمی کنیم در فرمول فیزیکی که بگوییم اگر آزمایش کننده جناب کاشانی هست نتیجه این خواهد شد، اگر آزمایش کننده ایمان هست نتیجه این خواهد شد. چرا؟ چون فرمول فیزیک حوزه متفاوتی دارد. بنابراین ما وقتی میخواهیم یک قاعده ای رو بسنجیم، باید بدانیم که لوازم مقدماتی آن چیست و بعد نتیجه ای که از اون به دست می آید چه چیزی باشد. بنابراین ما در اثبات باید یک امری رو که در واقع، یعنی در عالم واقع وجود داره، بدون این که برای عقل و ذهن ما شک و شبهه ای ایجاد بکنه، اون رو نزدیک بکنیم به قطعیت، یعنی هم تجربی باشد، قابل آزمایش باشد، تصدیق شده و صادق باشد حتی اگر تجربی نباشد و مورد دقت نظر همگانی قرار بگیره. بنابراین ما باید ببینیم که اول حوزه ماده چه هست، حوزه غیر مادی چه هست، آیا ما اصلا درکی از حوزه غیر مادی داریم یا خیر. من در ویس بعدی به انتهای فرمایش شما، یعنی قاعده در واقع منع اجتماع نقیضین، هم پاسخ خواهم داد. خب دوستان توجه داشته باشن، پایه مباحثات بر این منوال هست که ما طبق یک قاعده منع اجتماع نقیضین وارد بحث میشویم، اما این قاعده که به زعم جناب کاشانی یک قاعده بدیهی هست، واقعا بدیهی است؟ آیا آن که ما گفتیم در جلسه اول مبنی بر این که ما جزء بدیهیات عقلی که عقل خارج از تجربه به اون دست یابد قابل تحقق هست؟ به نظر نمیرسه، چون همه مثالهایی رو هم که جناب کاشانی قطعا در مورد منع اجتماع نقیضین خواهد زد یک مسائل تجربی هستند. اما نکته، قاعده منع اجتماع نقیضین یک قاعده عقلی انسانی هست، یعنی محدودیت دارد و به نوعی ما میتونیم اون رو، حتی خطایی هم بعدها در اون مرتکب بشود، با توجه به اینکه عقل انسان دارای محدودیت هست. به عنوان مثال من عرض میکنم، ببینید ما عقلمان خطا میکند، در این شکی نیست. مثلا ما وقتی به آسمان در این ساعت از شب نگاه میکنیم، بعضا ستاره هایی رو میبینیم که پرنورتر هستن و ستاره هایی رو میبینیم که کم نور هستن. اما آیا واقعا در ذات اونها چنین چیزی هست، در اوصاف اونها، یا اینکه ممکن هست به واسطه فاصله آنها از زمین باشد که نور آن ستاره ای که کمتر هست کمتر به چشم میآید، شاید آن ستاره حتی بزرگتر و نورانی تر باشد. پس ما میبینیم که این عقل دائم در حال خطا کردن هست. اما مشکل دوم در واقع قاعده منع اجتماع نقیضین این هستش که این قاعده محدود به زمان هست. یعنی اگر من بگویم من هستم، مثلا من در خانه هستم، و بعد بگویم من در خانه نیستم، این زمانی اجتماع نقیضین خواهد شد که در آن واحد باشد. یعنی اگر زمان رو ما در اجتماع نقیضین دخیل بدانیم، این قاعده از انتفاع خواهد افتاد. چرا؟ چون ممکن هست من اینک در اتاق باشم، اما 2 ساعت بعد از اتاق بیرون بروم و بگویم من در اتاق هستم، من در اتاق نیستم. پس در آن واحد و زمان واحد ملاک عمل باید باشد. نکته سوم، منع اجتماع نقیضین یک محدودیت بزرگ هم دارد و اون محدودیت مکانی هست. محدودیت مکانی از چه بابت؟ مثلا ما میگوییم شب هست، خب اما نمیتوانیم بگوییم شب نیست. چرا؟ چون در آن واحد، همان لحظه‌ای که من ایستاده ام، برای من این گونه هست. اما به شکل عامه اون، ما اصلا مطلبی به نام شب یا روز رو برای زمین نمیتونیم مصداق بدیم، چون همیشه جایی از زمین شب هست، جایی دیگر روز هست. پس ما میبینیم که قاعده منع اجتماع نقیضه با توجه به عقلانی بودن و آن شقوقی که ما برشمردیم مبنی بر ضعف عقل انسان، 2 محدودیت زمان، 3 محدودیت مکان، کاملا یک قاعده در واقع محدود هست، که با این قاعده ما فقط می توانیم در مورد آنچه که عقل ما رسیده و مادیات دوروبر خودمون بتوانیم نظر بدهیم. پس در واقع ما می توانیم بگوییم که ما بهتر هست به یک امر واقع بپردازیم، این که ما همه مادیات هستیم، ذات ما چه هست، آیا قابل تغییر هست یا نیست. هیچ کدام اینها اثبات کننده این نیست که اگر این همه ایراد در اون هست، ما شیء دیگری رو به نام فراماده بیاوریم و بگوییم این شیء بیاید تا عقلانیت ما رو تکمیل بکند. چون من نمیدانم ذات من چیست، پس باید یک موجود فرضی و خیالی رو بیاوریم و بگوییم که شما باش تا ما همه کارها و نواقص عقلایی خودمون رو به شما نسبت بدیم. در واقع این داستان به این صورت هست. حالا من از جناب کاشانی خواهش میکنم، نسبتی که یک ماده با فراماده میتواند ایجاد بکند چه هست و چگونه این رو اثبات خواهند کرد به شکل دقیق اون؟ یعنی باید ما بدانیم که این فراماده چه هست و چگونه اصولا این نواقص یک ماده رو برطرف میکنه.
با تشکر از شما، خواهم ببینم درست فرمایشات شما رو متوجه شدم. شما فرمودین که در اجتماع نقیضین باید لحاظ شرط زمان و مکان بشه، یعنی الان این گوشی در دست من هست یا نیست؟ در این زمان این گوشی در دست من هست یا نیست؟ این مسئله که شما فرمودین در ارتباط با امور مادی کاملا درسته، به خاطر اینکه ماده ای ما فرای زمان و مکان نداریم. اما اجتماع نقیضین یک امر کاملا عقلیه، یعنی اینگونه نیست که ما اجتماع نقیضین رو از موجودات خارجی خودمون انتزاع کرده باشیم، بلکه اساسا چنین انتزاعی محاله، چون اجتماع نقیضین نمیتواند حقیقتی خارجی پیدا بکند. تقابل نقیضین یه نسبتیه که به دو طرف متکیه، یک طرف وجود و حقیقت شیء، طرف دیگه عدمه. و اساسا عدم که چیزی نیستش که در خارج که بخوام ما اونو انتزاع بکنیم، و اجتماع نقیضین حقیقتی خارجی نداره، بلکه این حکم مستقل عقله، یعنی عقل انسانه که میفهمه، به خاطر اینکه محاله که موجودی در خارج هم باشد هم نباشد. اساسا میان متناقضین واسطه‌ای وجود نداره، بالاخره هر شیء یا موجوده یا معدومه. فرض هر شیء در خارج، هر شیء رو که ما در ذهنمون تخیل بکنیم در خارج، یا همچی شیء هست یا همچی شیء وجود نداره. نمیشه این شیء هم باشد هم نباشد. به تعبیر دیگه نقیضین در صدق و کذب با هم جمع نمیشن. بالاخره یک موجودی یا تحقق خارجی دارد، این موجودی که ما فرض کردیم، یا تحقق خارجی ندارد. ببینید، اما این اصل اجتماع نقیضین که بود و نبود با هم جمع نمیشه، یعنی یک شیء در خارج، یک موجودی در خارج هم باشه هم نباشه، این در مورد امور مادی همینجور که شما فرمودید باید لحاظ زمان و مکان بشه و حتی شروط دیگه در تناقض هش، وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه، جزء و کل، قوه و فعل است و در آخر زمان. اما وقتی که فرض حقیقتی فرامادی داریم میکنیم، فرامادی خود این فرض توش خوابیده، یعنی زمان و مکان نداره. میخوام ببینیم آیا این اجتماع نقیضین رو میتوانیم در استدلال بر وجود خالق متعال استفاده کنیم یا نه. بله، ببینین، ما اجتماع نقیضین رو به عنوان مادت المواد استدلال، به عنوان ابده بدیهیات استفاده میکنیم و استدلال هامونو مبتنی به این میکنیم. اما شما میفرمایید که این اجتماع نقیزه که باید در مورد خدا استفاده شود باید لحاظ زمان و مکان بهش بشه، و شما اومدین اجتماع نقیزه اینو از حقایق مادی انتزاع کردی، بعد اونو میخوای استفاده بکنی در مورد خالق متعال. در جواب شما بنده میفرمایم خیر، همین که شما لحاظ ذات مقدس پروردگار رو بکنی، یعنی یک حقیقتی مجهول الکن، کنه اون حقیقت رو درک نکردی، همین که هست نیست در ذهن شما، آیا غیر از ماده و لواحق مادی یک حقیقتی فرامادی و مجرد وجود دارد یا وجود ندارد؟ ما اینجا کاری به زمان نداریم، اینجا کاری به مکان نداریم، اصلا میگیم فرامادی. آیا ما اجتماع نقیزه اینو میتونیم در براهین اثبات خدا به کار ببریم؟ بله، چون همین اندازه که فقط لحاظ بکنیم که حقیقتی هست حقیقتی نیست، عقل انسان هم میفهمه، اما چیستی و ماهیت اون حقیقت چیه اصلا وارد اون نیاز نیست بشیم. عقل هر انسان میفهمه یه حقیقتی فرامادی، فرازمانی، فرامکانی بالاخره در خارج هست یا نیست. اجتماع نقیزه این چی میگه در ارتباط با این مورد؟ میگه نمیشه این حقیقتی فرامادی هم باشد هم نباشد. همینو اگه عقل قبول بکنه کفایت میکنه در این که ما استدلال هامونو مبتنی بکنیم به اصل اجتماع نقیزه. اما نکته رو آخر فرمودین که بنده پاسخ بدم که نسبت ماده با فراماده چیست؟ دقیقا همین استدلالی که از وجود مقدس امام صادق علیه السلام نقل کردم این نسبت رو کاملا مشخص کرده. نسبت خالق با مخلوق چه نسبتی داره؟ نسبت صانع با مصنوع چه نسبتی داره؟ نسبت فرامادی و مجردی که قائم به خود هست نسبت به ماده و لواحق مادی چه نسبتی داره؟ این نسبت اینه که اون حقیقتی که ماده هستش، این حقایقی که مادی هستن و دارای طول و عرض و ارتفاع که هستن، اینها همه مصنوعن، اینها همه مخلوقن، اینها همه محدودن. شیئی که مصنوع باشه، ساخته شده باشه، شیئی که خلق شده باشه، اینها شیئی که پدیده باشه، اینها نیازمند به یک پدید آورنده داره، نیازمند به یک صانع داره، سازنده داره. خب این نسبتی که بین اینها هستش، حرف اینجا اینه که باید چنین نسبتی باشه، یعنی باید یک حقیقتی مجرد و فرامادی باشه که اگر نباشه چطور میشه که یک شیء مصنوع همه اشیای عالم حکم میکنیم که خصوصیات ماده رو دارن، اینها ساخته شده هستن، اینها مصنوع هستن، آیا حقیقتی میشود غیر از ماده و مادیات اینو ایجاد کرده باشد؟ یه وقت میگی ماده ایجادش کرده، که خب باز همون اشکال باره که میگه خب این عالم رو یک حقیقت مادی ایجاد کرده، خب همون ماده هم که باز مصنوعه، باز اونم نیازمند به یک حقیقت مادیه. به کجا میخوام برسیم؟ به صد واسطه هم بخوام برسیم، تمام این صد واسطه باز در حکم یک چوب میمونه که باز اون مصنوعه. لامحاله عقل حکم میکنه که باید یک حقیقتی فرامادی و مجرد باشد که اون صانع باشد، پدید آورنده باشد و خالق باشد، وگرنه ضد عقل هستش. خدمتون عرض کردم که اگر همین تسلسلی هم که بنده عرض کردم ابتنای به اجتماع نقیزین داشته باشه، اجتماع نقیزین هم لحاظ مکانیت و زمانیت در ارتباط با اون معنی نداره حتما در مورد خداوند.
خب جناب کاشانی عزیز، ببینید قاعده من اجتماع نقیزین رو من خدمت شما عرض کردم که محدودیت هایی دارد و شما پذیرفتید مبنی بر اینکه بله ما اینها رو چون از در واقع اشیا انتزاع می کنیم چنین هست، اما الزامی نیست که این قاعده رو وقتی ما در مورد یک شیء فرامادی به کار می بریم لحاظ بکنیم. من برام عجیب هست، مگر می شود همچین چیزی؟ ما در درون این قاعده این اشکالات رو داریم، نمیتونیم این قاعده رو برای اثبات یک موجودی که دوست داریم باشد. ببینید من چرا گفتم ندانم گراه هستم؟ به خاطر اینکه نمیخواهم بر روی ندانسته های خود توجیه بیاورم که یک موجود مصنوع خیالی بسازم، اما چون نمیتوانم او رو اثبات بکنم برخی قواعدی رو دست بزنم که از قاعده خارج میشن. به عنوان مثال ببینید، ما میگیم 2 به علاوه 2 میشود 4. اگر کسی بگوید خیر من اینو قبول ندارم، 2 به علاوه 2 میشود اخلاق، 3 به علاوه 3 میشود شجاعت، این به نظر شما چگونه خواهد آمد؟ آیا قاعده به هم نخواهد خورد؟ ببینید، من ابتدا تفکیک کردم. حوزه های علوم طبیعی تفکیک می شود، حوزه حکمت و فلسفه تفکیک می شود. وقتی ما یک قاعده رو می آوریم دارای محدودیت هست، اینها ذاتی و اوصاف این قاعده هستند، یعنی در قید مکان، قید زمان و با توجه به اشیاء پیرامون ما به واسطه عقلانیت یافت شد. این که شما این قاعده رو برای اثبات خداوند به کار ببرید از چه وجه هست؟ نکته دیگر این هستش که شما فرمودید خب ما ماده به هر حال شامل دور می شود، شامل تسلسل می شود. خب این که نمی شود، بلکه باید یک چیزی بیاید تا این تسلسل رو قطع بکنه. این هم برای من سوال هست. اگر ما به دور معتقد هستیم، باید برای اینکه جایی قطع بشود دلیل داشته باشیم، نه احساس. اما بحث این هست که آیا ماده میتواند فراماده رو بشناسد؟ شما یک فراماده برای من بگویید به غیر از لفظ. ببینید، به عنوان مثال من میخوام عرض بکنم، من میگویم شما برای اینکه توجیه بکنید این دور تسلسل به یک جا پایان بپذیرد به یک فراماده معتقدید، اما نمیدونید فراماده چه هست، فکر میکنید باید باشد. اما من میخوام نکته رو اضافه بکنم به این مطلب. چرا ما به یک فراماده معتقدیم؟ فرض مثال بالاتر از آن فراماده یک سوپر فراماده باشد و همینطور به همینطور ادامه پیدا کند، چه اشکالی داره؟ وقتی ما فراماده رو خیال میکنیم، چگونه نمیتوانیم سوپر فراماده های دیگر رو که بالاتر از آن فراماده هستن رو خیال بکنیم؟ چرا ما اینگونه فکر نمی کنیم؟ آنگونه هم ممکن هست دوره تسلسل به وجود بیاید. بنابراین ما زمانی که تعریفی می کنیم باید جامع و مانع باشد. برای همین شما نباید برای اینکه آن چیز را نمی دانید یک موجود خیالی بیارید. من در ویس بعدی برای دوستان عزیز این مطلب رو میگویم که چرا ما به پندار خدا رسیدیم. این رو من در ویس بعدی عرض خواهم کرد. دوستان توجه داشته باشن، ما یک سری دریافتی های حسی داریم، یعنی آنچرا که میبینیم، آنچرا که لمس میکنیم و از این دست موارد. از آنها یک انطباعاتی داریم، یک تأثیراتی را داریم، گرما رو حس میکنیم و اینها رو احساس میکنیم. با اینها عقل رو میسازیم، یعنی استنتاج میکنیم. همونطور که من در جلسه اول عرض کردم، نمیخوام زیاد وارد این مباحث بشم، اما ما یک زمانی در واقع از محیط دریافتی هایی رو داریم که به اونها میگیم تأثیرات، هرچند الان هم وجود نداشته باشن. مثلا من در اتاق خود نشستم و میدانم یک صندلی در اتاق من هست. وقتی بیرون میام و در اتاقم رو قفل میکنم، بعد اینکه چند ساعتی هم در اتاق دیگری بنشینم، میدانم که در اتاق من یک صندلی هست، هرچند اون رو نمیبینم. دوستان من خواهش میکنم به این موارد دقت بکنید تا شناخت ما بهتر بشه. خب بنابراین این درکی هست که از قبل در ذهن من وجود داره. اما نکته دیگر، من میخوام به این نکته دقت بکنید. ببینید، ما یک قوه خاطره ساز داریم. یعنی چه؟ فرض مثال، دوستان ببخشید چون من در خیابان هستم ممکن است صدای اتومبیل بیاد، من شرمندم. ببینید، فرض مثال من و جناب کاشانی به یک مجلس عروسی میرویم، یک سال بعد همدیگر رو میبینیم و من آن مجلسی رو که قبلا دیدم به عنوان خاطره یادآوری میکنم و جناب کاشانی هم متوجه می شوند که منظور من چه هست، حتی اگر کلیت اون قضیه رو به یاد داشته باشم ولی در جزئیات اختلاف داشته باشم. این می شود خاطره. اما یک زمانی ما خیال می کنیم. این رو دوستان دقت بکنید، دو مورد اون رو من برمی شمارم. ببینید خیال چه هست؟ یک زمانی ما واژگانی رو از ترکیب مواردی که اونها رو میفهمیم میسازیم. مثلا وقتی من به شما بگویم پری دریایی، شما پری رو به یک زن زیبا تشبیه میکنید بر اساس آنچه که قبلا حالا بر حسب تجربه گرفته اید، و دریایی بودن رو به یک موجود دریایی که حالا غالب ماهی هست دارای اون دم خاصی که هست اون رو نشان میده. یعنی اگر بگویم بکشید شما خواهید کشید، هیچ شکی هم درش نیست. اما ما یه واژگانی رو داریم خیال محض هستن. یعنی چه؟ یعنی خیالی هستن که به هیچ عنوان ما مصداقی در عالم طبیعت نداریم. مثلا من به شما یک کلمه بگویم، بگویم مثلا آلا بابا، خب کسی میدونه این چه هست؟ کلمه آلا بابا چه هست؟ آیا این غذا هست؟ آیا این نام یک شخص هست؟ آیا این گیاه هست؟ چه هست؟ مطمئنم هیچ کدامتان نمیدانید. چرا؟ چون هیچ نوع در واقع مصداقی از اون رو تا به حال تجربه نکردید. این میشود خیال محض، یعنی خیال محضی که بنده میخواهم اون رو مثلا اثبات بکنم که نشدنی هست. خب پس میبینیم که واژه اول کاملا از یک فرایند محیطی یا مادی حاصل شده، یعنی آن پری دریایی که من عرض کردم. اما واژه دوم لفظی هست و هیچ مصداقی رو ما نمیتونیم چه از تجربه و چه در حال حاضر از اون پیدا بکنیم. خداوند هم از همین لفظ هست، یعنی فقط واژه‌ای هست. حالا اون جناب کاشانی میگه غیر ماده، حالا ما میگیم غیر ماده. آن غیر ماده فقط یک واژه‌ای هست که نه مصداقی رو ما میتونیم براش تعریف بکنیم، نه خصوصیات اون رو میدانیم، نه اوصاف اون رو میدانیم. فقط برای اینکه به نادانستی خود در خصوص اینکه انتهای ماده چه هست به یک نامی به نام غیر ماده رجوع کردیم. نکته شگفت‌انگیزتر اینکه برخی حالا ادیان، حالا جناب کاشانی هنوز وارد بحث ادیان نشد چون اونجا بسیار غامض‌تر خواهد بود، همین غیر ماده بودن رو ما اوصافی قائل هستیم که کاملا انسانی هستند. یعنی وقتی ما میگوییم رحمت، وقتی میگوییم غضب، همه اینها انسانی هستند. و نکته شگفت‌انگیزتر، چون ما همه این موارد رو محدود میدانیم، پس آن فراماده باید مطلق باشد، یعنی رحمت او مطلق باشد. خب سوال دیگری پیش میاد. فرض شما لیوانی رو در نظر بگیرید، مطلق لیوان آب باشد. آیا شما می توانید سنگی در داخل اون بیاندازید بدون اینکه این از این آب چیزی هدر نشود؟ خب اگر خداوند یا آن غیر ماده رحمت مطلق هست، دیگر جایی برای غضب، جایی برای خشم، جایی برای چیز دیگر نمی ماند. و ما نمیتونیم همه اینها رو با هم اختلاط بکنیم. این هستش که دست الهیون بسته خواهد بود. اما فعلا وارد اون بحث هم نخواهم شد. سوال من از جناب کاشانی. جناب کاشانی، ببینید قاعده منع اجتماع نقیضین رو شما باید با یک دلیل متقن بگویید چگونه میتوان یک قاعده که مثل دو به علاوه دو میشود چهار هست رو شما برای غیر ماده به کار میبرید. آیا غیر ماده رو میشناسید اصلا؟ اوصاف اون رو برای ما بگید، یا صرفا فقط به خاطر اینکه به نادانسته های ذهنی خود سرپوشی بگذاریم تا به نوعی از نظر فکری و وجدانی کمی راحت باشیم به اون معتقد هستید؟ این دو خیلی مطلب مهمی هست.
با تشکر از شما. ببینید شما این نسبتی رو به بنده دادید، فرمودین که بنده قبول کردم که ما منع اجتماع نقیضین رو از اشیا انتظار کردیم. اتفاقا بنده مخالف این حرف رو ذکر کردم. ما چیزی رو از اشیا میتونیم انتظار بکنیم که اون خارجیت داشته باشه. اصلا اجتماع نقیضین که خارجیت نداره، یک شیء هم باشه هم نباشه، چه در ارتباط با حقیقت فرامادی چه در ارتباط با غیر حقیقت فرامادی، یک شیء در خارج هم باشه هم نباشه. اصلا این تحقق نداره که بنده بخوام همچی چیزی رو ازش انتظار بکنم. این اصل اجتماع نقیضین، این یک مستقل عقلیه، یعنی خود عقل انسان حکم میکنه به همچین مسئلهی. پس این که شما فرمودین که بنده گفتم از اشیاء خارجی انتظار کردم، بعدن هم بگین که اشیاء خارجی ماده، بعد چطور شما از ماده انتظار کردی؟ این اصل رو داری تسری میده نسبت به اثبات فرامادی. نه، بنده همچی چیزی نگفتم و گفتم که اجتماع نقیزه اینو عقل انسان میفهمه که آقا بود با نبود فرق میکنه، یه شیعی باشه یه شیعی نباشه فرق میکنه. حالا این میخواد صندلی مقابل من باشه، میخواد یک حقیقت فرامادی باشه، نمیشود در خارج یک شیعی هم باشه هم نباشه. حالا اون شیء میخواد یه شیء مادی باشه، میخواد یک حقیقت مجرد و غیر مادی باشه، هم باشد هم نباشد، این عقل انسانه که حکم میکنه. همچه چیزی تحقق خارجی نداره و ما اینو هم میتونیم در ارتباط با امور مادی استفاده بکنیم، هم نسبت به امور غیر مادی و اثبات اون. مطلب دیگه ای باز فرمودین که ما یک صانع خیالی برای خودمون میسازیم، حالا برای اینکه آروم بخوام بشیم دنبال این که یک وجهی پیدا بکنیم و بگیم یک حقیقتی فرامادی هستش. بنده همچی حرف اینو نزدم خدمتتون، حرف اینه که با عقل ما به وجود خدا میرسیم. اگر واقعا این عقل اعتبار دارد، اگر این میزان است این عقل، اگر این عقل حجیت دارد، با همین عقل که میتونیم خدا رو اثبات بکنیم. اگه شما عقل رو میبرین زیر سوال، اصلا صحبت کردن من و شما زیادیه، به خاطری که داریم دو طرف استدلال ارائه میدیم. این برهان رو به واسطه چی داریم ارائه میدیم؟ به واسطه عقل داریم. اگه اصل اون منبر شما ببرین زیر سوال، اصلا دیگه نمیشه صحبت کرد، بحث عقلی نمیشه مطرح کردش. لذا خدمت دوست بزرگوارم عرض میکنم که اینطوری نیست که ما یک خالق خیالی ساخته باشیم. خیر، ما با توجه به همین مخلوقات رو وقتی لحاظ میکنیم، میبینیم هر مخلوقی رو که شما انگوش بذارید این مصنوع و ساخته شده، این شکل داره، این طول داره، این عرض داره، این ارتفاع داره، این حرکت داره، این سکون داره. هر موجودی رو که لحاظ بکنی یه عمری داره، یک لحظه قبل اون رو لحاظ بکنی همچین شیء وجود نداشته، همه عالم ساخته شده هستن. حالا این مصنوعات به واسطه مصنوع دیگه ای ساخته شده هستن. کل مجموعه رو وقتی لحاظ بکنی مجموعه ساخته شده هستش. عقل انسان حکم میکنه که یک مجموعه ساخته شده باید سازنده ای داشته باشد. این به حصر عقلیه. دیدین استدلالی که بنده ارائه دادم از وجود مقدس امام صادق، اومدم با توجه به همین خصوصیات مادی که هستش اثبات کردیم که همه اینها مصنوع هستن و ساخته شده هستن، نیازمند به یه سازنده ای دارن و ساخته شده بدون سازنده معنا نداره. مثل اینونه که بنده یه بیت شعر اینجا باشه بگیم آقای خود به خود به وجود اومده، یه بیت شعر این کلمات همینطوری کنار همدیگه قرار گرفته. بعد شما این نظام آفرینش رو بخوام لحاظ بکنیم بگیم اصلا هیچ حقیقتی نیست، همینطور خود به خود کنار همدیگه قرار گرفته و یه ماده بیشعور و بدون فهم و بدون علمی منشأ این همه آثار علمی شده. لذا وقتی نگاه میکنیم در کلمات معصومین اینو به وضوح گفتن. مثلا امیرالمومنین فرمودن الحمدلله دال علی وجودی به خلقه، حمد میکنم خدا رو که به خلقش پی بردم، دلیل پیدا کردم به وجود او. یا در خطبه 227 نهج البلاغه و به حدوث خلقه علا وجوده، به این که خلق سازنده ساخته شده هستن، اینها مصنوع هستن، پی بردم که وجودی هستش. یا الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه، حمد میکنم خدا رو که تجلی کرد به مخلوقاتش به واسطه خلقش. یعنی به واسطه همین خلق اگه تدبر بکنیم، این خلق مخلوقه، این ساخته شده، این قائم به خودش نیست. یه ماده بیشعور، یه ماده فاقد علم نمیتونه منشأ این همه آثار باشه. پس این نقطه یعنی که شما فهمونین که نه، ما یه تخیلی رو میکنیم، بر اساس این تخیلمون دنبال یک بهانه میگردیم که بتونیم خودمون رو آروم بکنیم، همچی چیزی نیست. ما به واسطه همین عقل و حجیتی که بر عقل قائل هستیم و اونو میزان میدونیم، استدلال میکنیم که باید حقیقتی فرامادی و مجرد در عالم باشه. اشکال دیگه ای که باز ارائه فرمودید، گفتین که چرا شما قائل هستید به اینکه سنخ موجودات عالم دو قسمن، یعنی یک حقیقت مادی داریم، یک حقیقت فرامادی داریم. چرا نگیم یک حقیقتی که نه مادی باشه نه فرامادی، همچه حقیقتی که تعبیر داشتیم به سوپر مجرد یا سوپر فرامادی یا سوپر ماده، فرقی نمیکنه. ببینین این یک حکم عقلیه، بالاخره یک شیء، یک موجود یا طول داره، عرض و ارتفاع داره یا نداره، یک شیء یا شکل داره یا نداره، یک شیء یا حرکت داره، حرکت و سکون براش معنا داره یا براش معنا نمیده، یک شیء یا قابلیت ترکیب و تجزیه داره یا این قابلیت رو نداره، یک شیء یا دما داره یا دما نداره. هر کدوم از اینها رو بخوام لحاظ بکنیم، وجه بین اینها نمیشه در نظر گرفت و این یک حصر عقلیه. بالاخره عالم، موجودات عالم یا ماده، ماده هم تعریف داره، ماده دارای طول است، عرض است، ارتفاع است، حرکت و سکون براش معنا داره، تبدیل قوه به فعل، به فعلیت پیدا کردن براش معنا داره. اما مجرد چیه؟ چجوری تعریف بکنیم؟ هیچ کدوم از این خصوصیات رو نداره، یعنی طول نداره، عرض نداره، ارتفاع نداره، حرکت و سکون براش معنا نداره. چون اگه یکی از اینها رو داشته باشه دیگه میشه باز از خصوصیات ماده و لواحق مادی. لذا یه چیزی بین اینها ما نمیتونیم لحاظ بکنیم. اینطوری نیست که چون ما تخیل یه فرامادی داشته باشیم بگیم همین اومدیم لحاظ کردیم، نه، این حقیقت یا مجرده یا ماده و این حصر عقلیه. مطلب دیگه ای باز فرمودین، شما میگین دور، گفتیم برای دور دلیل نیوردین. خب بنده خدمتتون دلیلم میارم. ببینین اگه عالم این موجودات رو هر کدوم انگوش بذاریم نیست سازنده، میگه این موجود و شیء دیگه ای ساخته، این موجودات همینطور به صورت دور هستش. حالا من دور رو خدمتتون توضیح میدم. ببینین دور همینطور که از لغتش هم مشخصه، حرکت شیء در یک مسیر منحنی رو میگم، به گونه ای که به نقطه نخستین بازگردیم. لغت اینو میگه. در اصطلاح این دور یا دور بدون واسطه هستش، دور مسرح هستش اصطلاحاً. یعنی چی؟ یعنی دو تا شی باشم، من باشم و یک شیئی که مقابل من هستش، صندلی باشد یا یک انسان دیگه باشه. منو کی به وجود آورده؟ او انسانی که مقابل من به وجود آورده. اونو کی به وجود آورده؟ من به وجود آوردم. این محاله به حکم عقل. به خاطر چی؟ به خاطری که من اگه علت وجودم اون باشه، خب من اگه علت وجود خودم تحقق پیدا کردنم فرد مقابلم باشه، خب من علت وجود او هستم، پس من باید باشم. یعنی من در آن واحد هم باید باشم هم نباید باشم. لذا میگن توقف وجود شی بر خودشه، یعنی من علت وجود شیئی هستم که مقابل من هستش، اونم علت وجود منه. یعنی من نباید باشم از جهت که اون منو خلق کرده، من باید باشم به خاطری که من اونو خلق کردم. این هر عقلی هم چیزی رو حکم میکنه که این امر محاله. حالا گاهی وقتا این دور به واسطه، یعنی سه نفر باشن، من علت وجود شیخ شیء الف باشم، شیء الف علت وجود شیء ب باشه و شیء ب هم علت من باشه، بازم همینطور میشه. یعنی بازم میشه توقف وجود شیء بر خودش. حالا این کل نظام آفرینش رو همینطور یک دوری رو بخوان لحاظ بکنیم، باز تب اینجا میرسه که بالاخره این اشیایی که به وجود اومدن هر کدومشون متقوم به یک شیء دیگه ای و هر کدومشون علت هم برای همون شیء و این باز میشه توقف وجود شیء بر خودش. دیدم این دلیل هم خدمتون عرض کردم که فرمودین که شما برای دور دلیلی نیاوردید. نکته دیگه، شاید یه نفر بگه خب تو علتت پدر و مادرتم، پدر و مادرت علتش پدر و مادرشم، پدر و مادرش علتش پدر و مادر اون هستن، همینطور بریم جلو، اینم اشکال نداره، اینم جواب میدیم. ببینین همینطور میریم جلو، هر کدوم از ما نیازمنده به یک شیئی هستیم. همینطور بریم جلو، چند تا مخلوق میخوای لحاظ بکنیم، چند تا شی بخوام لحاظ بکنیم. وقتی بنده خودم نیازمند هستم، 100 تا واسطه هم باشم، هر کدوم از این 100 تا واسطه نیازمند هستم. کل مجموعه رو یک دایره بکشیم میشه مجموعه کثیری از افراد نیازمند. خب باز تهش چی میشه؟ اینها باید به یک حقیقت بی‌نیازی برسن، اگر نه این باز با عقل ناسازگار هستش. پس تسلسل هم کاملا روشنه که چنین چیزی محال است. پس بالاخره ما به وجدان میفهمیم تمام موجوداتی که اطراف ما هستن اینها ساخته شده هن. یعنی از عمری دارن، اینها طول و عرض و ارتفاع دارن، حدی دارن، اینها نیازمند به یک حد زننده هستن. حالا این حد زننده یا متوقف به یک حد زننده، باز همون حد زننده علت و معلولی داره نسبت به شیء مقابل، که این میشه توقف شیء بر خودش، یعنی هم باید باشه هم نباید باشه، این باطله. یا نه هر کدوم از اینا متوقف به یکی دیگه، یه سلسله طولیه، بالاخره این سلسله طولی به کجا میخواد برسه؟ تمام اینها رو لحاظ بکنیم میشه مجموعه کثیر 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 از موجوداتی که همه ساخته شده هستن. خب آخرش چی؟ باید به یک شیعی برسیم که ساخته شده نباشه، چون تمام این مجموعه رو جمع بکنیم میشه مجموعه کثیری از موجودات که ساخته شده هستن. خب این ساخته شده ها، اینها که نمیتونن قائم به خودشون باشن، لذا باید به یک حقیقتی فرامادی و یک حقیقتی که قائم به خود و ساخته شده نباشد، یعنی علت نداشته باشد برسیم. اما وارد یه بحث دیگه ای شدید که خب الان به نظر خودتونم فرمودید اینجا جا نداره. شما فرمودید که خدا را اگه ما رحمت مطلق حساب بکنیم پس غضب چی میشه؟ کسی همچی چیزی نگفته. ببینین رحمت خدا مقید به حکمت خداست، که البته این یک بحث مستقلی داره، من خدمت دوستان اگه مایل بودن یه مناظره دیگه و یه بحثی باشه توضیح میدم. پس اینطوری، خداوند متعال علمش کل، قدرتش کل، حیاتش کل، ازلی است، ابدی است، حکیم است، حکمتش کل، اما رحمت او مقید به حکمت اوست. خب از بنده در این قسمت تموم شدش. خب اگه مطلبی هستش در خدمتتون هستم.
خب من درود میپرسم در پاسخ وایس اولتون. ببینید جناب کاشانی، ما میگیم قاعده منع اجتماع نقیضین دارای یک محدودیت هست، یعنی محدودیت زمانی، محدودیت مکانی. اگر شما به محدودیت زمانی و مکانی معتقد نیستید، پس مثالهایی که میزنید همش در واقع محدودیت زمانی و مکانی داره. چرا؟ چون اگر زمان رو حذف بکنید، بنده الان میتوانم گوشی دستم باشد، نیم ساعت بعد گوشی دستم نباشد، پس ما باید آن زمان واحد رو ملاک بگیریم، یعنی در آن زمان نمیتواند گوشی هم باشد دستم هم نباشد. اما شما فرمودید خیر، ما قاعده منع اجتماع نقیضین رو عقلانی نگاه میکنیم. برای من جای تعجب هست، عقل انسان رو ما هیچگاه نمیتوانیم مطلق در نظر بگیریم، و ما در جلسه اول دیدیم که اینها بدیهیات عقلانی نیستند. به عنوان مثال من خدمت شما یه مطلبی رو میپرسم، خواهشمندم که در وایس بعدی به اون پاسخ بدید. یک و مهمترین مطلب این هست، شما برای بنده از موجودات فراماده مثالی بزنید تا من بدانم که منع اجتماع نقیضین برای آنها هم مصداق دارد. کلماتی مثل بودن، نبودن خود در واقع مصداق شی و مادی داره، چون بودن یک محدوده زمانی هست، یک محدوده مکانی هست. برای همین شما باید احتمالاً از الفاظی استفاده بکنید که بتواند خارج از اشیاء پیرامون باشه و یک مسئله منع اجتماع نقیضین رو برای یک موجود غیر مادی برای من عنوان بکنه. این مطلب اول. بعد نکته دیگر این که جناب کاشانی، ببینید شما میگوید تسلسل محال هست، اما برای محال بودن تسلسل نیازمند یک نیروی کمکی ذهنی هستید و آن فراماده هست. پس ما میبینیم در بین مادیات به هیچ عنوان تسلسل محال نیست. پس این که ما بگوییم یک فراماده نیاز هست، از کجا میدانیم که همین دور تسلسل برای آن فراماده وجود ندارد؟ ببینید پایه بحث ما بر عقل هست. عقل جز آنچه که از پیرامون دریافت می کند هیچ نمی داند. آن موارد ریاضیاتی هم که جزء بدیهیات هستند رو هم ما می توانیم عقلانی بدانیم که بر اساس تجربه به دست آمد. اگر خیر و بنده پاسخ بدهید با یک مثالی که ما عقلانی دریافتیم که موجود فرامادهی توانسته نسبتی با ما برقرار کند. این مطلب رو هم شما پاسخ ندادید. ببینید، من میتوانم با فرزند خود نسبتی برقرار کنم، یعنی بگویم که این فرزند من هست. اگر بگویم چگونه، میتوانیم با آزمایش های ریخت شناسی، با آزمایش های دی ان ای و بسیاری از مسائل این رو درک بکنیم. اما فراماده چگونه میتواند با ماده ارتباط برقرار بکنه؟ حداقل این رو برای من روشن بکنید. ببینید، ما وقتی میگوییم، حالا طبق نظریات مختلف، از یک تکسلولی موجودی مثل انسان برآمده به فرض مثال، اینها رو ما میتوانیم کنار هم بگذاریم. اما بر موردی که شما فرمودید، فراماده چگونه میتواند نسبت با ماده برقرار بکند؟ این نسبت ها باید مشخص بشه جناب کاشانی، وگرنه بنده نمیتوانم بگویم که من نسبتی با اون دارم. اینها مواردی هستش که من خواهش میکنم به شکل مستاقی پاسخ بدید، نه به شکل کلی، چون به شکل کلی لفظ هست. شما معتقد هستید که فراماده، خب فراماده چه هست؟ من حداقل با درک بکنم. اگر بگویید ما درکی نمی کنیم چون عقل ما نمی رسد، پس خودتان پذیرفته اید که عقل ما محدود هست. پس چگونه آن قواعد عقل محدود رو تا این اندازه شعای اون رو گسترش می دهید؟ پس اگر عقل من میرسد، باید برای بنده حداقل یک نسبتی بیاورید. حالا نمیگم اون چه اوصافی داره، ولی حداقل نسبتی بیاورید. همین مثالی که بنده زدم، بنده با پسر خودم نسبتی دارم، این رو میتوانم با برخی از شواهد نشان بدهم. یا موجودات با هم نسبتی دارن، میتوانیم به واسطه در کنار هم قرار دادن اونها سیر تکوین اونها رو ببینیم. حالا شما برای بنده یک مثال بیاورید، ببینیم این فراماده چه هست. فقط نگویید که عقل ما نمیرسد، چون شما معتقد هستید که ظاهرا عقل ما به همه چیز میرسد و بدیهیات عقلی ما میتواند همه چیز رو مورد پوشش قرار بده.
با تشکر از شما، همچنان که جلسه قبل من اشاره کردم، این جلسه هم دوباره تأکید میکنم، بنده عرض نکردم که عقل انسان هر چیزی رو میفهمه و سعه و شعاع عقل بی نهایت هستش. به هیچ وجه. اگه چنین بود اصلا در مطالب درون دینی خدمتون عرض میکنم چه نیازی به کتب آسمانی و قرآن بود، یا چه نیازی به انبیای اعظم بود که بخوام بین امت بیان. اتفاقا بنده سعه و شعاع عقل رو محدود میدونم، اما در همون سعه و شعاع محدود خودش اونو حجت میدونم. یعنی عقل در یک سری امور میتواند حکم داشته باشد، در یک سری از امور نمیتواند حکم داشته باشد. در همون سری از اموری که میتواند حکم داشته باشد، اون عقل حجت هستش. و اتفاقا بنده هم همینو میگم و مطالب فراوانی هستش در مطالب درون دینی قرآن و روایات ما هستش که اگر چنانچه ما بیشتر از اون چیزی که در سعه و شعاع عقل هستش حرکت بکنیم، این مذمومه، اصطلاحاً این تعمقه و این به حکم خود عقل مذمومه. لذا بنده فکر نمی کنم گفته باشم که عقل مطلق به این معنایی که میتونه هر چیزی رو بفهمه. خیر، در قید در بعضی از امور میتونه حکم داشته باشه. از سری اموری که میتونه حکم داشته باشه در مورد اجتماع نقیزه اینه، یعنی بود و نبود میدونه اینها با هم برابر نیستن. بود با نبود فرق میکنه. این بود میخواد که انسان باشه، میخواد گیاه باشه، میخواد سنگ باشه، میخواد حیوان باشه. بود انسان با نبود انسان فرق میکنه. میخواد یه فر حقیقتی مجرد و فرامادی باشه، یک حقیقتی مجهول الکون به نام خدا باشه، خدا باشه با خدا نباشه فرق میکنه. این یک چیز واضحی هستش. و اینکه خدا باشه و خدا نباشه با هم قابل جمع باشه، عقل میگه چنین چیزی نیست، به خاطر اینکه بود غیر نبوده. اگه بود غیر نبوده، بعد بگیم بود و نبود با هم دیگه یکی بشن، حالا یه چیز راحتیه، عقل انسان هم اینو حکم میکنه. به وضوح میتونیم که در باب وجود و نبود خدا بحث اشتباه نقیزه رو مطرح بکنیم. ببینیم، ما نیاز به زمان و مکان نداریم. بالاخره یک حقیقتی فرامادی یا هست یا نیست، نمیشه هم باشه هم نباشه. ما نیاز به زمان نداریم که مطلقا در این عالم یک حقیقتی که مسبوق به عدم نیست و قائم به ذات است و ازلی است، هم باشد هم نباشد، هم چیزی غیر ممکنه. جور دیگر میتونید لحاظ بکنید، همینطور که شما فرمودین یه مثال زدین، بنده اون مثال رو در اینجا استفاده میکنم. ببینید در مورد خدا زمان و مکان معنی نداره، چون خداوند خالق زمان و مکانه، خدا بود و هیچ مخلوقی نبود، فرض اینه. حالا اینا در جای خودش توضیح میدیم. اینکه الان از حیث من اعتبار بنده در همین زمان همین ساعتی که هستم یک حقیقتی فرامادی در خارج باشد یا نباشد، عقل حکم میکنه، یا هست یا نیست دیگه. یعنی میخوام بگم شما لحاظ زمانم بخوای بکنی الان مشکل نداره، ولی بنده در استدلالم چنین لحاظی رو نکردم. گفتن مطلقا غیر از ماده و لواحق مادی یک حقیقتی فرامادی باشد و نباشد، عقل میگه نمیشه، یا هست یا نیستش. مطلب دیگه ای که ادعای شما فرمودین در ویس قبلی که در مادیات تسلسل محال نیست، چرا؟ حکم عقل چه در ارتباط با حقایق فرامادی باشه چه در ارتباط با حقیقتی مادی باشه. حالا در ارتباط با فرامادی هم خدمتتون عرض میکنم. ببینید این تسلسلی که ما داریم ارائه میدیم یه تسلسلیه که اجزای این سلسله بالفعل موجود باشن. ممکنه یه نفر بگه مثل اعداد، هر عددی رو که شما لحاظ بکنی به علاوه یک کن، همینطور برو جلو. این از حیث اعداد در سلسله اعداد فعلیت نداره. حرف سر این که اگر چنانچه این مخلوقات فعلیت داشته باشد، این موجودی که فعلیت داره اعتبار ذهنی نیستش، اون موجودی که در خارج داره، همه این سلسله افرادی باشن، مخلوق باشن، محدود باشن، نیازمند باشن، فقیر باشن. به نظر شما بنده نیازمنده به یک فقیری هستم، یعنی فقیر یعنی نیازمند، یک موجود نیازمندیم، اون نیازمنده به یک موجود نیازمندیه. همینطور بریم یک سلسله طولانی، از جمع این نیازمندان بی نیاز در نمیاد، میشه کثیری موجود نیازمند. باز باید به یک حقیقتی بی نیاز برسیم. لذا خدمت شما عرض کردم که اجزای سلسله باید بالفعل موجود باشن و با هم هم موجود باشن. گاهی اوقات مثل حوادث یومیهی که اطلاق میشه به این صورت نباشه. نکته بعدی که میان اجزام باید ترتب و وابستگی باشه، یعنی موجوداتی باشن که نسبت علی و معلولی بین اینها باشه. این موجود به واسطه موجود دیگه ایجاد شده، اون موجود به واسطه موجود سوم ایجاد شده. خب هر کدوم از اینها ایجاد شده هستن، هر کدوم از اینها مخلوقن، هر کدوم از اینها پدیدن. خب هر کدوم از اینها جمع این مجموعه عالم هم بخوای لحاظ بکنی، ولی استقرا نکردی، ولی ندیدی، بالاخره عالم یا ماده یا ماده نیست، بین ماده و مجرد یا فرامادی که معنایی نداره که، یا یک حقیقت طول و عرض و ارتفاع و حرکت و سکون و قوه و فعل داره یا نداره. حالا اگه چنانچه شما بگی یک حقیقت داره، خب اثبات کردی، یک حقیقت مجرد ثابت بشه برای ما کفایت. اگه بگی نداره، ولی اینکه بنده اون شیء رو ندیده باشم، این کهکشان ها و این موجودات رو درک نکرده باشم، بالاخره محدودیت داره، بالاخره طول و عرض و ارتفاع داره، بالاخره اینها فقیر و نیازمند به یک علت دیگه ای هستن، حالا جمع این نظام آفرینش رو بخوام لحاظ بکنم، میشه کثیری از موجودات نیازمند، کثیری از موجودات فقیر. آیا از کثیری از موجودات فقیر یک حقیقت بی نیاز و غنی که علت نداشته باشه در میاد؟ خیر. این حکم حکم عقله. مطلب دیگه شما فرمودین نسبت بین حقیقتی فرامادی یا غیر مادی با حقیقتی مادی چیه؟ خیلی کاملا روشنه، اینها نسبتشون نسبت صانع و مصنوعن. بالاخره تمام این مجموعه رو بخوای نگاه بکنی، این فقیره، چه نسبتی دارن؟ اون غنیه. اینها علت دارن، چه نسبتی دارن؟ اون بی علته. اینها مسبوق به عدم هستن، یعنی نبودن ایجاد شدن، علتی به وجود داره، اون حقیقت مسبوق به عدم نیست، قائم به خودشه، به خودش قائمه، حقیقت اینو ایجاد نکرده، حقیقت اینو به وجود نیورده. خب حالا ما چیم؟ ما مخلوق اونیم، او خالق ماست. ما چیم؟ ما مصنوع اویم، او صانع ماست. ما چیم؟ ما پدیده ایم، او پدید آورنده ماست. این نسبت اتفاقا کاملا روشنه. اما فرض یک حقیقتی فرامادی هم بخوام بکنیم، ببینین حقیقتی فرامادی یعنی غیر مادی، این بالاخره یا محدود قائم به خودشه یا علت داره، و این یا محدود نیازمند به غیر، دارای علت قائم به غیره، یا نه علت نداره. اگر نیازمند هستش یعنی محدوده، یعنی فرض کنید طول نداره، عرض نداره، ارتفاع نداره. اما این حقیقت قدرت مطلق نیست، علم مطلق نیست، ذاتش محدوده. باز محدودم طبق همون قاعده نیازمند به حد زننده داره، اینم همون قاعده تسلسل و دور بطلانش باره، باز باید به یک حقیقتی فرامادی و یک حقیقتی که قائم به خود باشد و بی علت باشه ختم بشه. اما سوالی رو شما پرسیدید که خب حالا شما میگی که فرض بکنید که یک حقیقتی فرامادی اثبات شد، اون حقیقت چیست؟ و اینجا در جواب میگیم که عقل انسان حکم میکنه چنین حقیقتی باید باشه. یعنی یک حقیقتی فرامادی، نامحدود، قائم به خود، بدون علت به وجود آورنده باید باشه. حالا عقل فقط وجود اینو درک میکنه، اما کنه اون حقیقت چیه؟ اینم دو تا چارتایه. اگه بنا باشه ما کنه اون حقیقت و ماهیت اون حقیقت رو بفهمیم، لازمه فهم هر چیزی احاطه به اون چیه، اون شیعه. ما داریم اثبات بکنیم ما محدودیم، ما داریم اثبات بکنیم ما ساخته شده هستیم. بعد محدود چجوری میتونه به یک نامحدود احاطه داشته باشه که کنه اون حقیقت رو بفهمه، کنه ذات اون حقیقت رو بفهمه؟ لذا اینجا ما میگیم که همین جوری که خدمتتون عرض کردم، عقل سعه و شعاش محدوده. اثبات یک حقیقتی فرامادی، حقیقتی بی نیاز و غنی رو میتونه بکنه، اما این که بخواهد بگه کنه اون حقیقت چیه، اون واقعیت چیه، بنده میگم اینجا در حد سعه و شعای عقل نیست. بلکه عقل انسان نمیتونه کنه یک اتم رو بفهمه چیه، کنه یک ریگ رو بخواد بفهمه چیه، کنه این چیه واقعا، اینو نمیتونه بفهمه. چه باشه؟ بخواد که یک حقیقتی باشه که نامحدود باشه، بعد این محدود بخواد نامحدود رو بفهمه. لازمه فهم این که نامحدود نامحدود باشه و فرض این بود که محدود، لذا کنه ذات قابل درک نیستش، اما اصل وجود رو میتونیم با عقل بفهم.
خب جناب کاشانی عزیز، ممنون از شما. در وایس اول فرمودید که بله شما هم محدودیت عقل رو قبول دارید. خب مسئله ساده شد. ما میبینیم که در جهان مادی عقل محدود هست. حال چگونه میتوانیم به یک جهان غیر مادی فکر بکنیم؟ آیا عقل ما که برای شناخت همین جهان ماده که از جنس خود هست و تا حدودی به او آشناست امکان دستیابی به حقیقت مطلق رو ندارد، میتواند به یک جهان غیر مادی برسد یا فقط میتواند خیال بکند؟ ببینید این دو خیلی متفاوت هست. ما حتی بسیاری از مسائل جهان مادی رو نمیتوانیم اثبات بکنیم، هرچند ممکن هست خیال بکنیم، اما بین این دو واژه باید تفاوت قائل بشیم. بار اثبات خالق بسیار بار سنگینی است. برای همین هست که بنده معتقد هستم ندانم گراه هستم. چرا؟ چون به محدودیت عقل ایمان دارم و عقل من به من میگوید باید محدود باشید. اما عقل شما اگر چنین مطلبی رو نمیپذیرد، باید توضیح بدهید چگونه عقل می تواند فرای ماده برود در حالی که هنوز مجهولاتی از جهان مادی برایش مانده. مطلب دیگر این هست، ببینید اجتماع نقیزین رو من عرض کردم، یک مثال از شما خواستم. ببینید واژگانی مثل بودن، نبودن، همه اینها در بعد مکان معنا دارد. یعنی وقتی من میگویم من هستم، یعنی در یک مکانی هستم. آن خالق یا آن غیر ماده که محدودیت مکانی ندارد، دیگر اجتماع نقیضین برای او به وجود نمی آید، چون او همزمان در همه جا هست. یعنی هیچ مکان خالی وجود ندارد از او، در همه زمان ها هست، چون هیچ زمانی خالی از او وجود نداره. بنابراین ما میبینیم که خود کلمات اجتماع نقیضین همه مادی هن. مثل بودن، نبودن، مردن، زنده شدن، هستن، همه اینا مادی هستن، چون در مکان میگنجن. بنابراین چون در مکان میگنجن، در مورد مادیات قبول هست، اما در مورد غیر مادیات قبول نیست. مثالی هم از شما خواستم که حالا در این جلسه که ارائه نشد، اما امیدوارم در جلسه بعدی حتما بفرمایید که منظور شما از این که اجتماع نقیضین در مورد یک فراماده قابل تحقق هست چه هست. مطلب دیگر این هستش که ببینید، اتفاقا شما فرمودید که در مادیات تسلسل محال هست، در حالی که بنده معتقدم طبق آن مطلب اول که شما میگویید هر چیزی علتی دارد. خب پس این نشان میدهد که محال نیست، چون همه چیزها علت دارن. اما دومین مطلب که صحت در واقع عرایز بنده هست، این هست که شما برای اینکه به این تسلسل خاتمه بدهید، به یک ماده معتقد نیستید، بلکه به یک فراماده معتقد هستید. پس میبینید که در خود ماده به هیچ عنوان این قضیه در واقع تسلسل محال نیست، بلکه تسلسل وجود داره و میتواند وجود هم داشته باشد تا اینکه یک فرامادهی بیاید اون رو قطع بکن. در مورد وایس بعدیتون، ببینید من از شما خواستم نسبت رو به شکل شفاف عنوان بکنید، اما باز هم بر روی الفاظ تکیه میکنید. جناب کاشانی میگویید چون او فقیر هست این غنی هست. خب این غنی هست از چه غنی هست؟ این غنی رو باید بر من بنشناسانید که این غنی هست. وقتی میگویید او صانع است و این مصنوع، من میخواهم بگویم بله مصنوع هست، اما صانع بودن رو من چگونه باید بشناسم؟ با چه خصوصیاتی؟ آیا فراماده اصولا صانع بودنش رو من باید درک بکنم؟ شما نسبت ها رو گفتید، من یه مثال از کردم، همون مثال رو هم از شما میخوام در مورد فراماده. ببینید من میگویم من خالق فرزند خود هستم. وقتی به من بگویند چگونه، بنده میگویم بفرمایید این آزمایش دی ان ای، این ظاهرشناسی، این خلق و خو و خصوصیات، به هر حال یک حد اقل نسبت هایی هست. این مثال شما مثل این هستش که بنده بگویم من خالق این پسر هستم، شما بگویید چگونه، میگم ببین این ضعیف هست من قوی هستم، این کودک هست من بزرگ هستم، این سنش کمتر هست من خب اینا که نمیشه دلیل، باید آن نسبت رو بیاورم. این هستش که من از شما یک مصداق مشخص خواستم، نه اینکه دوباره همان ادعاها مطرح بشه. و در پایان شما فرمودید که عقل انسان حکم میکنه که چنین چیزی باید باشه. در خود این جمله اگر خیلی دقت بکنیم، یک تزلزل میبینیم، چون یک عقل انسان هست که در خود متزلزل هست، دیگری این که هیچ وقت عقل نمیتواند با قطعیت بگوید. به عنوان مثال شما به من میگویید پشت این دریا چیست، من میگویم چیزی باید باشد اما نمیدانم آن چیز چیست. خب این درست است. خب چگونه میتوانیم آن چیزی رو که بهش شناختی نداریم در پشت آن دریاها بدانیم چه هست؟ فقط بر اساس یک تجربه میگوییم یه چیزی باید باشد، اما آیا آن چیزی که باید باشد رو هنوز بنده نشناختم؟ تازه میتوانم اثبات هم بکنم چه خصوصیاتی دارد و چه نسبتی میتواند با من برقرار بکند. خب من در مجموع از شما تشکر میکنم جناب کاشانی. این بحث رو من حتما میخوام جلسات بعد ادامه بدیم، چون یک مباحثی من در خصوص عدم دارم که در این بحث فرصت نشد، در مورد عدم مطلق و عدم نسبی، که چون بسیاری از دوستان عدم رو با یک تعریف نادرست به کار میبرن، نتیجه نادرست تر میگیرن. من دوست دارم حتما این فرصت رو به بنده بدید در جلسات بعد، حالا هفته آینده من در خدمت شما باشم، در مورد این در واقع حالا فراماده و بحث عدم، چون یک بحث بسیار جدی هست، مطالبی رو من خدمت شما عرض بکنم. اما همچنان منتظر یک مصداق هستم و یا یک نسبتی که بتواند من و ذهن من رو رهنمون بکنه به اینکه میتواند ماده با فراماده نسبتی برقرار بکنه. در مجموع از شما بزرگوار عزیزم، برادر گرامی هم تشکر میکنم، بسیار شما رو دوست دارم و از محیط گروهتون لذت میبرم. ممنون از بانو جردن گرامی به خاطر قبول این زحمت. شب همگی خوش.
با تشکر از جناب عالی، چند نکته رو من فقط گذرا خدمتتون هستم و بعد انشالله ادامه بحث در جلسات آینده خود بنده مایل هستم. ببینید، شما فرمودین که خیلی از امور مادی هستش عقل اونها رو نمیتونه برسه، بعد چطور میتونه این عقل به مسائل فرامادی برسه؟ بنده هم نگفتم که ورود به عالم فرامادی بخواد پیدا بکنه، عقل در همین حیطه مادی داره حکم میکنه، از همین امور مادی حکم که کرد میفهمه که باید یک حقیقتی فرامادی باشه، فقط وجود اونو درک میکنه، اما اینکه کنه اون حقیقت چیه، اون واقعیت ذاتش چیه، ابدا این اصلا در حیطه عقل نیستش. اما اینکه فرمودید که بود و نبود در ارتباط با مکان معنا میده، اینم یه ادعاییه. ببینید، شما به وجدان اگه رجوع بکنید، چه فرامادی باشه چه مادی باشه، بالاخره این در خارج هست یا نیست، هست یا نیست، همین اندازه رو عقل میفهمه. حتما نباید مکانی باشه که این شی در این مکان هست یا نیست. حقیقتی فرامادی در عالم وجود دارد یا وجود ندارد، عقل میفهمه که وجود دارد یا ندارد، اینها غیر همه و نمیتواند هم وجود داشته باشه هم وجود نداشته باشد. لذا در حیطه مسائل فرامکانی هم میتونه حکم بده. مطلب دیگه فرمودید که خب تسلسل در ارتباط با مسائل مادی محاله. بنده خدمتتون عرض کردم که در چه در مورد مسائل مادی چه در ارتباط با مسائل فرامادی محاله. بعد اومدین توضیح دادیم که هر چیزی علتی میخواد، بعد شما یهو میگه خدا علتی نمیخواد. اینو کی گفته هر چیزی علتی میخواد؟ عقل همچه حکمی رو میکنه؟ شما به استقرا وقتی نگاه میکنی میبینی که این مخلوقاتی که هستش میبینی که اینها علتی میخواهند. خب یعنی هر چیزی که محدود هستش حد زنندهی میخواهد، هر چیزی که مصنوع هستش سازندهی میخواهد، هر چیزی که پدیده است پدید آورنده ای میخواد. اما هر چیزی علتی میخواد؟ خیر، هر محدودی علتی میخواهد، هر فقیری علتی میخواهد، هر نیازمندی علتی میخواهد. لذا بنده میگم که بله، هر نیازمند و هر محدودی علتی میخواهد، و چون ماده و محدود است و فقیر است علتی میخواهد. اما اگه یک حقیقتی باشه که محدودیت حد نداشته باشه، قائم به خودش باشه، علت نداشته باشه، چرا این علت بخواد؟
خب من تشکر میکنم از شما. یه 10 دقیقه تو این جلسه فکر کنم طلبکار شدیم، به اضافه 11 دقیقه میشه 21. فکر کنم جلسه بعدی که تمام بشه جناب کاشانی یه کنفرانس بنده طلبکار میشم از گروه شما. اما اون زیاد مهم نیست. ببینید جناب کاشانی، باز ما در واقع به همون مطالب رسیدیم، یعنی مصداقی معرفی نشد، در واقع نسبت ها معرفی نشد، این که تسلسل در مورد ماده محال نیست که ما میبینیم برای محال بودن او به یک فراماده معتقد هستیم، همه اینها رو ما میتونیم بعدها بررسی بکنیم. اما من خواهشی دارم و اون این هستش که ما نباید کلی صحبت بکنیم، بلکه وقتی میگوییم نسبتی وجود داره باید این نسبتها در تعریف وجود داشته باشه. ببینید، من به عنوان ختم کلام، وقتی میگوییم بود، این بودن یا هستن یعنی یک مکان، یعنی قابلیت وجود در یک مکان میگیم بودن. اما فرامادهی که ما معتقد هستیم همه چیز رو زیر نظر خود دارد، دیگر بودن معنا نداره، اتفاقا ماده در درون فراماده بودن معنا داره. بنابراین اینها مفاهیم بسیار گسترده هست که ما نباید این رو در واقع به نوعی با هم اشتباه بکنیم. حالا ما در جلسه بعد حتما این موارد رو در کنار آن بحث عدم مطرح خواهم کرد. از همه شما عزیزان ممنون هستم، متشکر. دیگه عرض دیگری نیست. شب همگی خوش.